بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. به حول قوت خداوند متعال انشالله آغاز خواهیم کرد برنامه رو در رو رو. در خدمت شما عزیزان هستیم از شبکه جهانی ولایت و انشالله برنامه خوب، مفید و درست درمونی رو داشته باشیم و عرض سلام و ادب و احترام ویژه خدمت همه کسانی که در خارج از مرزهای ایران اسلامی دارن صدا و تصویر ما رو میبینند و میشنوند. با افتخار علیرضا آبدی هستم و در خدمت شما عزیزان هستیم. به خاطر اینکه یک فتح بابی بشود و اینکه بفهمیم اصلا موضوع برنامه رو در رو چی هست، دوستان یک خوش سلیقگی کردن و یک ماحصل و چکیده از برنامه‌های گذشته در قالب یک کلیپ چند دقیقه‌ای تقدیم شما عزیزان می‌کنن. اینکه بدونیم چند چندیم و کجای مبحث هستیم و توی برنامه رو در رو راجع به چی می‌خوایم صحبت بکنیم. دوستان اگه زحمت بکشن پخش بکنن، با ما باشید، اینجا رو در روست. در خدمت شما عزیزان هستیم و کارشناس و استاد خودم آقای دکتر حمیدرضا شاکرین عزیز. این یک مورد. البته اصلا دوست نداریم بحثمون یک طرفه باشه، حتما از طریق راه‌های که دوستان دارن زیرنویس میکنن در فواصل مختلف برنامه، نظر، پیشنهاد، انتقاد، خلاصه هر نظری دارید ارسال بفرمایید، زنگ بزنید، صحبت بکنید و هم کلامی بکنیم و انشالله مباحثه خوبی رو داشته باشیم. استاد عزیز خودم، استاد شاکرین عزیز، سلام علیکم، خیلی خوش اومدین آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم و عرض تشکر از دستاندرکاران این برنامه.
خواهش میکنم حاج آقا. من خودم خیلی در رابطه با این حوزه دوست دارم اطلاعاتی رو داشته باشم، مبنی بر اینکه ما اعتقاد به این داریم اسلاممون و آنچه که آقا رسول الله برامون فرمودند و آوردند یک مبنای علمی هم دارد، یعنی اعتقاد به این داریم پاسخ علم امروز رو هم میتواند بدهد. موضوع بحثایی که شما دارید تقریبا از این قاعده مستثنا نیست. حالا امروز برامون چی آوردین آقا؟
بله، خب ما در جلسات گذشته بحثهامون در ارتباط با مباحث فیزیک جدید و فیزیک کیهانی با مباحث الهیات بود. به خصوص متمرکز بودیم روی دیدگاهی که آقای هاکینگ داشت و تلاش داشت با استفاده از فیزیک کیهانی بیان کنه که نیازی به وجود خدا نیست و خدا رو انکار کنه. و ما مفصل خوب بحثایی در حد گنجایش جلسات چند جلسه داشتیم. امروز ما بنا داریم وارد فاز دیگری از بحث بشیم، چون امروز جریان الحاد تلاش میکنه که از طریق علم خودش رو تبیین بکنه و جا بیاندازه در جوامع بشری، و یکی از علومی که خیلی تلاش میکنن از طریق اون این کار رو انجام بدن در واقع زیست شناسی است. و توی زیست شناسی خصوص نظریه فرگشتی، یعنی نظریه تکامل داروین هست.
خب
بنابراین ما در واقع در این جلسه وارد فاز جدیدی میشیم، یعنی وارد بحث از منظر زیست شناسی فرگشتی و نظریه تکامل میشیم و مسیری که این نظریه طی کرده، مواجههایی که باش شده و استفاده‌ای که جریانی که داره از اون استفاده میکنه برای انکار وجود خدا، مثل که به خصوص یک چهره بسیار سرشناس این عرصه هم آقای داکینز هست.
بله.
اینها رو در واقع به تدریج انشالله در چند جلسه مورد بحث قرار بدیم.
میتونیم صحبت از این بکنیم که ارتباط در واقع نظر اسلام خب در رابطه با مباحث مربوط به زیست شناسی به خصوص نظریه داروین.
بله. ببینید ما حالا خیلی نمیخوایم وارد این بحث بشیم که حالا دیدگاه اسلام در حوزه مباحث زیست شناختی بگیم، چون این خیلی بحث پردامنه خواهد شد
و خیلی گسترده.
بله. زیادی رو به دنبال خواهد داشت. اما در خصوص نظریه تکامل ببینید، ما وقتی میگیم نظریه تکامل که خب یک نظریه است، شاید در تاریخ علم هیچ نظریه‌ای به این اندازه مورد بگومگو نبوده. وقتی میگیم مورد بحث و گفتگو، ببینید هم خود زیستشناسان روی این بحث‌های زیادی دارند، هم حتی جالب اینه که اولی که نظریه داروین مطرح شد، چون خود نظریه تکامل نظریه جدیدی نیست،
بله،
یعنی 3000 سال سابقه داره، به آناکسیمندر برمیگرده، ولی خب بحث‌های جدید که در واقع داروین اولین کسی بود که میتونیم بگیم این نظریه رو تونست روی پایه‌های یه مقدار محکمتری استوار بکنه، بعضی مشکلاتش رو حل بکنه و در جامعه علمی از مقبولیت در واقع قوی در واقع برخوردارش بکنه. گرچه بعد از داروین هم تا حالا خیلی اتفاقات افتاده، خیلی تغییرات داده شده، اصلاح تکمیل این مسائل رخ داده. منتها نکته ای که وجود داره این نظریه و اتفاقا همین چالش هایی هم که باش شده موجب این شده که این تغییراتی درش داده بشه و فربهی پیدا کنه. حتی جالب اینه که بدانیم از جمله کسانی که در درجه به خصوص در یه مقطعی باش مخالفت میکردن فیزیکدانان بودن
با نظریه داروین.
ببینید تقریبا میتونم بگم که قبل از داروین این اتفاق افتاد ولی این ادامه داشت. مثلا وقتی که در زیست شناسی بحث میشد که این تکامل چگونه رخ میده و سیر تدریجی که به خصوص تو دیدگاه داروینی هم و یا الان حتی داکینز و اینا هم بهش دامن میزدن، یکی از مشکلاتی که وجود داشت خب این سیر تدریجی اینطور که میگید با این چیزی که از نظر فیزیکی با عمر زمین ما محاسبه میکنیم خیلی نمیتونه جور در بیاد. البته بعدن اینا در موردش اصلاحاتی صورت گرفته، پاسخهایی داده شده، ولی میخوام بگم که ببینید تا کجاها این نظریه محل بحث و گفتگو بوده. پس تو خود زیستشناسان خب بحث و گفتگوهای زیادی بوده، در با فیزیکدانان یه چالش هایی داشته زمانی، و از منظر فلسفه علم بعضی از فیلسوفان علم از منظری با اون مخالفت هایی داشتن و بگو مگوهایی صورت گرفته. یک بحث هم از منظر الهیاتی و دینی بوده.
آها.
که مخالفت هایی به خصوص تو عالم مسیحی، این رو تأکید دارم، به خصوص در اون عالم، و الان هم خیلی بحث و بگو مگو در این زمینه جدی است که حالا من بعضی جریانات شکل گرفته رو عرض کنم.
خب حالا یه نکته ای رو من بپرسم آقا، من میخوام بدونم که حول مسئله داروین میخوایم صحبت کنیم دیگه، ولی مسئله داروین رو میتونید برام بیان بفرمایید؟
ببینید نکته ای که در دیدگاه داروین خیلی اهمیت داره اینه.
خب
عرض کردم نظریه تکامل پیش از داروین هم مطرح بوده، خیلی هم محل بحث و گفتگو بوده. اصل نظریه تکامل چی میگه؟ اصل نظریه تکامل معتقده که موجودات زیستی، زیستندگان، کل موجوداتی که دارای حیاتند، اعم از گیاهان، حیوانات و از جمله انسان، اینها اینجوری نیست که جدا جدا پدید آمده باشند، برا خودشون مستقل، مثلا انسان مستقل آفریده شده، اسب مستقل آفریده شده،
گیاهان نباتات،
میمون جداگونه، درختان جداگونه، هر گونه گیاهی برای خودش جدا، آبزیان مثلا از گونه حیوانی جدا. نه، کل اینها برمیگرده در واقع به تعبیر داروین شجره حیاته. ببینید شجره درخت چیه؟ درخت یه ریشه و تنه است که شاخه هایی میده، شاخچه های کوچکتر، برگ هایی میده. در واقع در نگاه تکاملی حیات یک شجره است، یک درخته و در واقع یک پیوند زیستی، تمام گونه های زیستی با هم دیگه دارن، کما اینکه تمام برگ های درخت به یک ریشه وصلن.
خب اون بدنه اصلی رو چی میدونه داره؟
حالا البته این به این معنا نیست که حالا ما بیایم و دقیقا مثل درخت، البته چیزای طبقه بندی هایی میکنن خب. در زیست شناسی و در این زمینه مطالبی رو میگن. آنچه که مهمه اینه، ما در نظریه تکامل سه تا مسئله اساسی داریم. یه مسئله اصل نظریه است، اصل تکامل، که آیا این نظریه چی داره میگه و نظریه رقیبش چی داره میگه. خب این نظریه معتقده به این که این گونه های زیستی اهم از گیاهی و جانوری، اینا همه ریشه واحدی دارن، برمیگردن به یک موجود تکسلولی. عرضم بزرگ شما، ولی نظریه رقیبش که خلقتگرایی هست، معتقد نه، موجودات زیستی هر کدوم خلقت مستقلی دارن، یا لااقل اکثرا اینطوری هن، یا به تعبیر گونه های اصلی این گونه هستن. مثلا انسان خلقتش مستقل از دیگر حیوانات، هر حیوانی همینطور، گونه های گیاهی باز همینطور.
این مقابل نظریه داروینه.
بله، این خوب. نظریه خلقتگرایی یا استرانکریشنیزم در واقع این دیدگاهشه که نه، حداقل در مورد حیوانات اینها گونه های اصلی حیوانی این گونه است که اینها جدا جدا
مستقل
آفریده شدن. پس ببینید وقتی میگیم خلقتگرایی، منظور لزوماً این نیست که خدا آفرید. اون بحث خدا بحث دیگه است، ممکن کس تکامل هم قبول داره ولی بگه خدا، کمون که هست. پس در اینجا بحث در اینه که اینا خلقت مستقل رو، یا به تعبیری اصطلاحاً فیکسیسم رو باور دارن. خب پس یه مسئله اصل نظری تکامله. یه بحث دیگه، بحث در واقع این تاریخ تکاملی است. یعنی اگر کسی نظری تکامل رو پذیرفت، این بحث اینه که خب این جریان تکامل چجوری رخ داده، یعنی چه اتفاقات افتاده، اون هم تنه که شما فرمودید، اون ریشه چی بود، اون تنه چی بود، شاخه های اولیه و اصلی کدام هستند،
از کجا شروع شد، اومد
کدام هستند و چه مسیری رخ داده تا الان رسیده به ما انسان ها. مثلا اگر ما انسان ها محصول این جریان تکامل باشیم، پس باید اجداد حیوانی داشته باشیم طبق این نظریه. خب اون اجداد حیوانی ما چیا هستند؟ قبل از من انسان چی بود؟ قبل از اون چی بود؟ چه مسیری طی شد؟ این هم یک مسئله است که در واقع تاریخچه تکامل در به یه معنا. یه مسئله مهم که از همه مباحث مهمتر امروزه، بحث فرایند تکامله، که این تکامل چگونه رخ میدهد، با چه سازوکاری رخ میدهد، مکانیزمش چیه، فرمولاش چیه،
یعنی چی شده این تغییر ایجاد شده
چیه؟ بله.
این تغییر حتی ظاهری، فیزیکی،
بله.
فیزیولوژی.
الان ما انسان اگر فرضاً محصول این پروسه تکامل باشیم،
خوب.
و هر موجود دیگری، چه اتفاقاتی باید بیفته تا این موجود الف تبدیل بشه به
به
بشه جیم، جیم بشه دال، آیا اصلا این قانون داره، قانونمند، یک نظامی داره، پیوستگی داره، نداره، تصادفیه؟ به هر جهت این مکانیزم، این بسیار بسیار مسئله مهم و اساسی است در این قضیه و امروزه خیلی از متفکران اندیشمندان در واقع بحثاشون متمرکز روی این حوزه شده. حالا چه در واقع خداگرا باشن چه خداگرا نباشن، این در واقع یک مسیر هست. اون وقت ببینید برای ما متدینان و دینداران خب یه بحثی جانبی دیگری هم پیدا میشه که آیا این نظریه با دین چه نسبتی داره؟ آیا دین، این سوال که فرمودید که آیا نظریه زیست شناختی قرآن، آیا مثلا قرآن میپذیره نظریه تکامل رو یا نمیتونه یا نمیپذیرد؟ دیدگاه دین در این زمینه چیه؟ و نسبت این نظریه با آموزه های دینی چیه؟ آیا تنه میزنه به دین؟ مشکلی برای دین ایجاد میکنه؟ نمیکنه؟ اینا بحث های مهمیه.
بحث جالب شد آقا. ببینید خیلی از جاها من اینطور بپرسم، مثلا ما دیدگاه کسانی که دیدگاه الهی ندارند رو میشینیم میخونیم، اونام یه سری قوانین خودشون رو دارن، به خصوص تو متون درسی ما اومده، از به اصطلاح دیگه دوره دوم ابتدایی اومده تا دبیرستان و حتی دانشگاه، چقدر به این نظریه و این مواردی که حضرت عالی میگید پرداخته شده. اما باید این رو اعتراف بکنیم که قطعا دین یه دیدگاهی داره دیگه، قطعا داره. در رابطه با این دیدگاه دین یا کم لطفی شده است یا صحبت نشده.
ببینید البته چرا بحث شده و اتفاقا نظریات زیادی هم در این زمینه شکل گرفته. من در شاید حدود 20-25 سال پیش بود در این زمینه مطالعه کردم، دیدم که 8 نظریه رو دیدم در این زمینه بحث شده و دیدگاهی است که مطرح شده. شما هم تو غرب این مسئله خیلی جدی مطرح بوده،
یعنی از دیدگاه دین؟
بله بله خوب. بله، چون خلقتگراها، اولین جریان خلقتگرا از منظر دینی اومده جلو و وارد بحث شده. حتی الان خیلی تکاملگرایان جدید میان این رو با مباحث دینی در واقع همراه میکنن و از منظر دینی هم سعی میکنن تایید بگیرن برش. شما در ایران خودمون هم این مسئله رو میبینید، مثلا مرحوم آقای دکتر صحابی کتاب خلقت رو که نوشت تلاش میکنه که از منظر قرآن نظریه خلقت رو تایید براش بگیره. بنابراین حالا درسته یا نه بمانه، بحث دیگه است، ولی به هر جهت این مسئله مورد دغدغه دینداران بوده از اولی که نظریه تکامل. جالب اتفاقا ما در ایران اندیشمندان و عالمانی داشتیم که این نظریه رو از خیلی، از همون اوایل ما نگاه میکنیم ادبیاتی در ایران تولید شده در فضای دینی برای این بحث، مثل مرحوم اصفهانی که الان جزو اولین نویسندگان این زمینه بود. شاید الان اصلا زبان و ادبیاتش با ادبیات امروزی ما خیلی تفاوت داره در نگارش این کتاب خوب. و اتفاقا جلسات و کرسی‌های نشست‌های علمی و اینهایی روی دیدگاه‌های او گذاشته شده، همین امروزه مطرح در محافل علمی و اتفاقا میگن چقدر هم خوب فهمیده این نظریه را، حتی معتقدن بهتر از بعضی از مسیحیانی که در خود غرب بودند و خیلی مستقیمتر و مشکل زبان نداشتن، شاید بهتر فهمیده. و بعضی از کشفی فهمی هایی که بعضی از اندیشمندان کلیسایی متهم هستند بهش، او رو متهم نمی کنند. بنابراین این نظریه مطرح بوده جدی و دیدگاهی مختلفی هم از این منظر مطرح شده. منتها یه نکته‌ای که الان ما برای اینکه بحثمون رو ببریم جلو خوب. باید بهش توجه داشته باشیم، اینه که ببینید ما در حال حاضر مسئله اصلمون این نیست که اصلا نظریه تکامل درست یا غلط.
یعنی روی این بحثی فعلا اگر هم دارید بعدا میخواد صحبت کنم.
مهم نیست. نه اصلا نیازی نیست بحث بکنیم. یه مسئله یه نظریه علمیست و در علم داره بحث میشه، میره جلو، حق و اصلاح میشه. الان جریاناتی پیدا شده در دنیا، تکامل پسا داروینیستی، دارن ای روی این نظریه چکش میزنن، اصلاحات ایجاد میکنن، تغییرات ایجاد میکنن. ما ببینید بحث علمی باید مسیر علمی خودشو طی کنه. ما خیلی دغدغه و مشکلی نداریم. اتفاقا جهان اسلام برخلاف آنچه که در غرب اتفاق افتاد از اول مشکل جدی و حادی با این نظریه نداشته.
عجب.
بله، از اول این مسئله طوری بوده که وقتی با مبانی دینی هم بررسی کردن باش مشکل جدی و حادی نداره. مخالف داشته ها در میان بعضی از عالمان دینی، ولی اکثر عالمان دینی شما نظراتشون رو نگاه میکنید میبینید نه خیلی اینجوری نیست و خیلی راحت میتونن بگن که آقا اگر این نظریه از نظر علمی هم تست به نتیجه‌ای برسه که دیگه باید پذیرفتش، ما از نظر دینی مشکلی نداریم، هیچ مشکلی نداریم. بنابراین ما فعلا اصلا دغدغه اصلمون این نیست که این درسته یا
غلطه.
این هم یه نظریه علمیست، بالاخره تو علم هم باید مسیر خودش رو طی کنه و داره هم طی میکنه و
به چالش ها برسه. بله، مخالفینش رو پیدا کنه. بله،
همیشه هم اصلا تو علم، من این رو عرض کنم، وقتی یه علمی یه نظری در علم مطرح میشه، این نیست که تا یه مخالفتی میشه دیگه این نظریه بره کنار به این سادگی. نه، اینجوری نیست. خیلی فیلسوفان علم به خصوص روی این مسئله انگوش گذاشتن که در جامعه علمی تا اونجایی که میشه یه نظریه سعی میکنن نگهش دارن، سعی میکنن اگرم با چالش های روبرو شد اینا رو برطرف کنن،
اصلاحش کنن. خب
این خیلی خیلی اتفاقات باید بیفته تا یه نظریه بری کنار یه نظریه دیگه بیاد جایگزینش بشه. و فعلا در مورد نظریه تکامل اینطور نیست، گرچه خیلی تغییرات داره توش صورت میگیره و جریاناتی شکل میگیره.
وارد بحث بشیم آقا. خب حالا میخوایم ببینیم اسلام چی میگه. بسم الله.
باز ببینید، من فکر میکنم قبل از این رو هم عرض کنم، ما الان بحثمون نیست که اسلام در رابطه با این نظریه چی میگه. ما با یه چالش روبرو هستیم.
چه چالشی؟
و اون چالش یک جریان طبیعتگرا، که این جریان طبیعتگرا این نظریه رو میخواد استخدام کنه در برابر دین.
یه بار دیگه میگید میخواد استخدام کنه در مقابل و مخالفت دین.
بله. خوب. و به خصوص وقتی میگیم در مخالفت با دین، در درجه اول با بنیادی ترین عقیده دینی، یعنی مسئله خدا.
عجب.
بله. ببینید الان کسانی مثل آیه داکینز یا آیه دانیل دنت و کسانی دیگری که اینا به اصطلاح طبیعت‌گرا هستن، ماتریالیست هستن، ملحد هستن، اینا ادعا دارند که الحادشون علمیست. حالا البته آقای دنت کمتر، ولی آقای داکینز ادعا داره که الحادش علمیست، یعنی علم جدید رو، که اون علم هم که میگیم علم جدید، منظورشون همین نظریه تکامله. ایشون میخواد از این نظریه به عنوان علم مدرن دلالت الحادی بگیره و این نظریه رو دلیل بر این قرار بده که خدایی وجود نداره یا نیازی به وجود خدا نیست.
یعنی همه جریانات یک جریانات کاملا طبیعی طبیعت هست.
یعنی ببینید وقتی ما میگیم طبیعی طبیعت، بالاخره این طبیعت رو چی میبینیم؟ این طبیعت رو یک در واقع هستی کاملا، یعنی بدون هیچ وابستگی به خدا، بدون هیچ گونه دخالت ماورایی در عالم و کاملا خود بسنده و
مستقل
به لحاظ وجودی و به لحاظ فرایندی از این جهات، خب این همون نگاه به اصطلاح طبیعت گرایانه است و مادی است. در حالی که کسی ممکنه این طبیعت رو، فرایندهای طبیعی رو قبول داشته باشه، قوانین طبیعت رو قبول داشته باشه، این که قوانین طبیعت خودش داره درست همه چیز رو انجام میده قبول داشته باشه، اما همه اینها رو آفریده خدا بدونه، حتی نظری تکامل قبول داشته باشه، ولی در واقع اون کسی که این مسیر تکاملی رو ایجاد
برنامه ریزی کرده خداست.
پس اینجاست که
در واقع اون دو شخصی که شما گفتین فاکتور، در واقع خدا رو دارن فاکتور میگیرن از این قضیه.
بله نه تنها خدا رو فاکتور میگیرن. خوب دقت کنید، آی داکینز بخواد بگه اصلا این جریان دلالت دارد که خدایی نیست.
همون موردی که گفتید مقابله.
بله.
نظریه دین.
بله.
و
چون فاکتور گرفتن اصطلاحاً این تو طبیعت گرایی روش شناختی هم هست. ما در فلسفه علم یه بحثی داریم در روش علم که یه جریانی که الان در علم غالب هست،
بله،
علم به معنای ساینس، طبیعت گرایی است، اما طبیعت گرایی روش شناختی، یعنی میگه علم به لحاظ روش باید به همین فرایندهای فیزیکی توجه کنه، تبیین طبیعی بکنه. مسئله خدا اصطلاحا میگن اینو اپوخه میکنیم، موقتا میذاریم کنار، میگن ما نمیگیم خدا نیست، ولی خدا رو دخالت نمیدیم در مطالعات علمی. ما وقتی میخوایم کار علمی بکنیم، اگر خدا نبود چی کار میکردیم؟ همون کارو میکنیم، جوری جهان رو مورد مطالعه قرار میدیم که اگر خدا نبود چی بود؟ این قوانین طبیعت بود.
سیر خودشو داره. بله. روز و شب خودش میاد و میره،
اینا رو بررسی میکنیم. ما کاری به ماوراء اینا نداریم، خدا رو میذاریم تو پرانتز، اپوخه میکنیم، میگیم فعلا حرفش، تعلیق میکنیم، میگیم فعلا کارو به کار خدا نداریم. ما میخوایم بریم از نظر طبیعی بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته. این یه بحث روش شناختیه، حالا درسته یا نه باز من کاری ندارم، ولی کسانی هستن خدا باور هستن اما در علم به لحاظ روش شناختی طبیعت گرا هستن. میگن علم یه معرفته، خب دینم یه دستگاه معرفتیست، فلسفم یه دستگاه معرفتیست، تو اونا از خدا حرف زده میشه، اما تو علم به معنای ساینس چون متدش تجربیست، با آزمایش و تجربه سر و کار داره دیگه، اینجا خدا رو که نمیشه ببریم تو آزمایشگاه، که فعل الهی رو که ما نمیتونیم تو آزمایشگاه و یاد با تلسکوپ رصد بکنیم، پس دسترسی بهش نداریم. حالا که دسترسی نداریم کاری به کارش نداریم، مثلا بحثشو نمی کنیم.
پس اختلاف واقعا مبنایی میشه، از ریشه اختلاف میشه.
ببینید از ریشه که خیلی اختلافات هست.
آره.
ولی میخوام عرض کنم که حتی کسی میتواند به لحاظ روشی طبیعتگرا باشه اما معتقد به خدا هم
باشد.
این بحث روشیست، اما اون دیدگاه داکینز و اینا بحث هستی شناختی است. اونا میگن خدا نیست.
نیست. و دقیقاً این اتفاقات طبیعی دلیلی است بر نبودن خدا.
بله. میگن مسیری که روند تکامل طی کرده این به ما نشون میده که خدا نیست، یا لااقل میگن نیازی به وجود خدا نیست.
تا طبیعت داره کار خود راه خودش رو پیدا میکنه.
بله، میگن مسیری که طبیعت داره اصلا با اعتقاد به خدا جور در نمیاد. مسیری که این نظریه تکامل میگن داره ترسیم میکنه برای ما، بگونه است که اصلا دیگه جایی برای خدا نمیمونه. البته عرض کردم این دیدگاه این طبیعت گراهای هستی شناختیه و این یه جریانه در نظریه تکامل. ببینید تکامل از کدم یه جریانی که اصلا قبول نداره نظریه تکامل رو، که اون خلقتگراها بودن. که جالب اینه خود خلقتگراها هم دو دسته شدن. یه دسته که جریان اولیه است استران بهشون یعنی استریکت کریشنیزم یا تکام خلقتگرایی به تعبیر ما متحجر متجمد خشک، اونا یه دیدگاهی داشتن و بیشترم با نگاه الهیاتی وارد می شدن. اما جریان جدید خلقتگرا که اصطلاحاً بهش میگن پروگرسیو کریشنیزم، این جریان اصلا خودش رو به عنوان یک نظریه علمی، یعنی خلقتگرایی رو به عنوان این نظریه علمی مطرح می کنه. نقدش هم به نظریه تکامل از منظر علمی است. ابتدا از طریق همین بحث مشاهده و اینها وارد شدن، گفتن ببینید فرانسیس پیکن که در واقع ما علم جدید رو بیشتر متأثر از اون میدونن، اون اومد چیکار کرد؟ تو گفت که نظریه علمی چی میخواد؟ از طریق مشاهده و آزمون و اینا صورت میگیره میره جلو. خب نظریه تکامل بیاد به ما نشون بده. یه مقدار جلوتر اومدن، یه مقدار اصلاح کردن، تقویت کردن و از منظر فلسفه علم اومدن جلو. البته اون هم فلسفه علم بود، فلسفه علم جدید و مدرن، مثل فلسفه پاپر که در واقع او دیدگاهش در بحث نظریه علمی رو نظریه‌ای میدونه که در واقع ابطال پذیر باشه در برابر اثبات گراها. میگن خب این نظریه ابطال پذیر نیست. و جالب اینه که این جریان اتفاقا الان داره در دنیا خیلی هم رشد میکنه. طبق تحقیقات مؤسسه گالوب 44% آمریکایی‌ها خلقتگرا هستند و این نظریه الان از آمریکا به جای دیگر دنیا هم سرایت کرده. خیلی جاها الان این نظریه داره گسترش پیدا میکنه.
بسیار عالی. خب دوستان ما میتونیم یک قسمتی رو ببینیم برگردیم؟ بچه ها مشکلی نیست؟ بله، یک قسمتی رو ببینیم برگردیم. اینجا رو در رو هست با استاد شاکرین عزیز، هستیم خدمت شما.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه دمعت فيك عيناه طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداه طه يا طه من أخلاقكم نسمو الروح التي تنمو في معناك بشراها.
ممنونم از همراهیتون دوستان. اینجا رو در رو هست، در خدمت استاد حمیدرضا شاکرین عزیز هستیم و در رابطه با نظریه تکامل، نظریه داروین، دیدگاه اسلام و نظریه های مختلفی که از دیدگاه طبیعتگراها و افراد مختلف بدون هیچ گونه اصطلاحاً ما خیلی پافشاری نداریم که کدوم درسته کدوم غلطه، فعلا داریم بحث میکنیم که حالا دیدگاه صاحب نظران مختلف با هر دیدگاه الهی یا غیر الهی در سراسر جهان به چه صورتی هست. استاد اگر شما موافق باشین، ما به خاطر اینکه یک بحث رو حالا از حالت تقریبا خارج بشه، ما یک کلیپی رو دوستان حاضر کردن در رابطه با همین مباحثی که حضرت عالی فرمودین، این کلیپ رو هم ببینیم و برگردیم و شما ادامه بحث رو داشته باشید. مشکلی که نیست استاد. متشکرم. بچه‌ها محبت می‌فرمایید. ممنونم.
Darwin spoke of a change of kind. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where there's a change of kind?
Change of kind. I'm going to have to think about that one a little longer.
You give me anything that I can see, observe, and test, which is a scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds.
Test and observe.
Could you give me observable evidence, which is a scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds?
I would say
I cannot, I think. It's a hard question, actually. DNA. So, can you repeat the question again?
Something that can be observed, like the scientific process, observable?
That's a good question. That one I'm not quite sure.
So you can't think of any observable evidence for evolution?
No.
How do you know it's true?
I'm not sure.
So Darwinian evolution is not observable, it's not scientific?
I guess so.
So it's unscientific. You can't prove it.
It is scientific, actually. You could prove it. It could be proven. Just
do it for me.
Ah, that's hard. That's just too broad of a.
It's unobservable. That's why you need millions of years.
Yes, exactly.
You're trusting the biology majors and the biology professors know what they're talking about.
Yeah,
and they can't even give me they can't even give me evidence of a change of kinds.
Well, then there isn't one. If they don't give it, then I wouldn't say there was.
Yeah. I just go on what I've seen and what I've learned from class.
So you believe?
Yeah.
You know what that's called?
What?
Blind faith.
Blind faith.
استاد من از شما میخوام بپرسم چی بود جریان؟ چرا هیچ جوابی نمیدم؟ سوال چی بود و کلی سوالی که پاسخ داده نشد و سکوت؟
بله، ببینید در واقع یه مقدار توضیحاتی که قبل از پخش شدن کلیپ بنده عرض کردم در واقع این رو توضیح میده. اگر خاطرتون باشه عرض کردم که خلقتگراها یه انتقادی که داشتن به نظریه تکامل داروین این بود که این در واقع ویژگی های یک نظریه علمی رو نداره. نظریه علمی در درجه اول باید مبتنی بر شواهد باشه، شواهد مشاهده پذیر.
بشه دید.
حالا البته مشاهده پذیر که میگیم بله به یه معنی بشه دید، اما حالا دید هم اقسام و انواعی داره و از نظر علمی بله باید سیستماتیک باشه. خب میگن این نظریه نداره دیگه، حتی بعض از طرفداران خیلی پروپا قرص این نظریه از که چهرهای علمی هم هستند همین سوال ازشون کردن، یه مقداری با مشکل روبرو شدن. این در واقع یه نکته اینجا مهمه که من عرض کنم، من یه خاطری رو خوب عرض کنم تا این بهتر روشن بشه. یه آقایی هست بوده، یعنی در دهه چهارم قرن بیست این حادثه اتفاق افتاد، به نام آقای داگلاس دوار.
خب
ایشون ابتدا در واقع از دانشمندانی بوده که قائل به نظریه تکامل بوده و طرفدار این نظریه بوده. این بعد نظریات یک حیوانشناس فرانسوی رو میخونه و تحت تاثیر او قرار میگیره و مخالف نظریه تکامل میشه. مخالف نظریه تکامل میشه و یه مقاله مینویسه، در لندن بوده او، و این مقاله رو میده چاپ کنن، چاپ نمی کنند.
چرا؟
چاپ نمی کنند. این باعث میشه که ایشون دنبال میکنه و این مسئله مطرح میشه که میگه امروزه نظریه تکامل، یعنی نه اینکه او بگه، اصلا این جریان میشه تو لابلای گفته‌های این کلیپ هم به گونه مشاهده میشه، حالا شاید خیلی هم متوجه این قصه نباشن، ولی میگن که نظریه تکامل شده یه ایمان علمی. یعنی چی؟ ببینید ایمان در تفکر غربی، شما هر جا تعبیر ایمان رو میبینید، اصلا ایمان نقطه مقابل معرفته، به خلاف اندیشه اسلامی. در میان متفکران ما، یعنی در خود اسلام، کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، نمیدونم عرفان، ایمان در واقع گسسته از معرفت نیست، در واقع یک رکن و بنمایه اصلی ایمان معرفته، منتها صرف معرفت نیست، معرفتی است که به دنبالش نوعی التزام قلبی، تعهد و در واقع پذیرش و تسلیم در برابرش هست، نه صرف تصدیق ذهنی. معرفت موتنش ذهنه، تصدیق ذهنیه. ایمان از معرفت شروع میشه و آنچه در ذهنه به قلب میرسه و انسان رو تسلیم میکنه، پذیرا میکنه، متعهد میکنه، سرسپاری میاره. اما این سرسپاری باید مبتنی بر معرفت باشه. در غرب وقتی میگن معرفت، معرفت رو درست نقطه مقابل ایمان میذارن. معرفت سرسپاری هست، التزام هست، اما معرفت توش نیست. اینا میگن که ببینید اصلا نظریه تکامل شده یه ایمان علمی، نه یه معرفت علمی. چون وقتی معرفت خاصیتش اینه استقبال میکنه از اینکه گفتگو بشه، بگو مگو بشه، قیل و قال بشه و هر کسی هر چی داره بیاره وسط، و تعبیری که قرآن مجید میفرماد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، معرفت یعنی این. مجال معرفت آزاداندیشی است، هر کی هر حرفی داره بیاره وسط، اما در مقام پذیرش اونی که مبرهنه، اونی که متقن‌تره. خب اینا حرفشون اینه که آقا این نظریه تکامل شده یه ایمان، یعنی شده یک التزام، یک سرسپاری و یک در واقع دوگماتیسمی ایجاد کرده که نمیذارید دیگران حرفشون رو بزنن.
یعنی میتونم بگم استبداد، چه میدونم،
یه نوع استبداد فکریه مثلا.
اینی که من میگم درسته و تو حق سوال نداری،
یه نوع تجمد در واقع فکری است. ناشده این شما اینو اومدید کردید یک ایمان، یک ایدئولوژی، یک حالا هر اسم دیگری میشه روش بگذارید و نمیذارید حرفای دیگه زده بشه. ببینید الان این نکته هست که بالاخره میان این نظریه باید تم بده به آزمون، به آزمون تجربی. حرف اینا اینه. حالا البته ببینید من نمیخوام حرف اینا رو تصدیق بکنم، دارم توضیح میدم، میخوام بگم این جریانات هست، این بحث ها هست و در واقع اینا بحث های خیلی جدی است که در جهان غرب الان وجود داره. یعنی اینقدر که نظریه تکامل اونجا محل کشمکش و نزاع و گفتگو است، در اینی که البته جامعه علمی و در فضای زیست شناسی بالاخره اقبال به این نظریه زیاده، جامعه علمی اینو پذیرفته و از مقبولیت بالایی برخوردار هست، این سر جاش هست، ولی این بحث و گفتگوها هم وجود داره و بعضی ها معتقدن در واقع استانداردهای نظریه علمی رو نداره.
خب بریم سراغ ادامه نظریه ها جو.
بله. خب ببینید من اینجا بودم که در واقع در مواجهه با این نظریه چند تا جریان شکل گرفت. یک جریان مخالف اصل نظریه بود، مثل خلقتگرایی که توضیح دادم، اما در این حال جریانات دیگری هم شکل گرفتن که اینا نظریه رو قبول دارند و بسیاری از اینهایی که قبول دارن اتفاقا متدینینند، دین باورانند، معتقد به خدا هستند. حالا این جریاناتی که قبول کردن نظریه تکامل رو در یک تقسیم بندی میتونیم بگیم که دو دسته میشن. یه دسته طبیعتگرا، یعنی اونایی که قبول ندارن خدا را، مثل همون داکینز و اینا که مثال زدم، و تلاش دارن این نظریه رو در واقع بی خدایی رو سوار بر این نظریه کنند که باید حالا بعد تفصیلی تر بهشون بپردازیم.
خب
اما جریاناتی هستن که نه، اتفاقا خیلی هم تعدادشون زیاده، خیلی هم بیش از اون جریان هستن که خدا باورند. خب حالا همین خدا باورانی که تکامل رو قبول دارن چند هستند؟ یعنی چند جریان تکامل باور هستند که خدا باور هستند؟ یه دسته در واقع قائلین به نظریه طراحی هوشمندن، مثل آقای دمسکی، مثل آقای مایکل بهی و کسانی دیگری هم هستند.
طراحی هوشمند،
بله، نظریه طراحی هوشمند خیلی معروفه، اصطلاحا اینتلیجنت دیزاین.
خب
در واقع اینا نظریه تکامل قبول دارند، ولی میگن این نظریه یک پیچیدگی هایی داره، یک کم و کاستی هایی داره که در واقع بدون اینکه شما یک طراح هوشمندی را که در واقع اومده باشه و توی موجودات زیستی و زی حیات بعضی مسائل رو حل کرده باشه، مثل مثلا فرض کنید مغز و کلن دستگاه ادراکی، میگن اینا یه پیچیدگی‌هایی داره، یه ویژگی‌هایی داره که اینا با این بیانی که در نظریه داروین وجود داره اینجاها زمین میمانه و طبیعی نمیشه،
نمیتونه پاسخ بده.
بله. و هیچ راهی برای حلش نیست جز این که شما یه عنصر دیگری رو وارد قضیه کنید که این عنصر تو نظریه داروین دیده نشده. اون عنصر چیه؟ اون عنصر هوشمندی است. عنصر طراحی است. در واقع باید یه عنصر طراح هوشمند و غایت نگر وجود داشته باشه که این دستگاه مثلا بینایی ما رو این ساخته باشه برای دیدن. این دستگاه مغزی و ادراکی و ذهنی ما رو طراحی کرده باشه برای رسیدن به این کار کرد که ادراک داشته باشه، بفهمه، بتونه تصمیم بگیره، انتخاب کنه، عمل کنه، اقدام بکنه.
و این حالا شما مثالی از بدن انسان همه جا کاربرد داره، یعنی این هوش رو حاکم بر همه طبیعت میدونه.
ببینید اینا نمیخوان همه طبیعت رو بگن، یعنی نه تو دستگاه نظری تکامل دارن حرف میزنن دیگه.
خب تکامل مثلا
تو همه طبیعت
حیوانات.
وقتی بگیم میریم سر کیهان شناسی،
آره آره،
نه با اونا کار نداره،
کاری نداره با.
بله.
خب
اینا تو فرایند تکامل دارن
صرفا
حرف میزنن.
تکامل.
بله.
خب
ببینید این که خدا رو برای کل عالم قبول دارن اون یه بحثه، این که حالا تو نظریه تکامل کجاش خلأ میبینند و میخوان پای طراح هوشمند رو وارد کنن، این یه بحثه.
اون خلأ رو میخوان با یک هوشی پرش کنن.
بله.
خب
میگن یه ما یه پیچیدگی‌هایی داریم که اینا تقلیل ناپذیره و شما نمیتونید اینا رو تبیین طبیعی بکنید، نمیتونید با این طبق فرایندی که آقای داروین ترسیم کرده یا بعد از داروین بالاخره جرایانات تکاملگرا خواستن همون روند انتخاب طبیعی تدریجی و یا مثلا به قول داکینز انباشتو اینا رو مطرح بکنن، با اینو حل نمیشه. حتما باید یه عنصر هوشمندی رو پیدا کنیم که این کارو کرده باشه و طراحی کرده باشه. خب این در واقع پس اینا هم تکامل قبول دارن، ولی میگن تکامل بدون طراح هوشمند امکان پذیر نیست. یعنی یه جاهایی خلأهایی داره که اونجا حتما این رو نیاز داره. میگن ولو اینکه این طراح هوشمند که میگیم خدا نباشه، اما هم کتاب های هوش و طراحی و غایت نگری آمد جلو، ما دیگه از ماتریالیز در میاییم، از این در میاییم، بقیه شو به طرق دیگه حلش میاییم.
باز این یه جای امیدواری داره دیگه.
بله. این یه نظری است که الان هم متفکرانش زنده هنه. آقای مایکل بهی یه چهره فعالی هستش و بحثاش رو ادامه میده. اخیرن هم یک در واقع وبیناری برگزار شد در همینجا که ایشون هم در اون وبینار شرکت داشت و به زبان انگلیسی مطرح می شد، هم از ایران کسانی بودن.
پس اون پازل خالی، اون حلقه گم شده رو داره با یه هوشی
بله
پر
بله
می کنه.
این یه دیدگاه،
این یه دیدگاه،
یه دیدگاه دیگه یه پیدا شد، چون این نظریه مخالفانی هم داشت. مخالفاتش هم لزوماً طبیعتگرا و ماتریالیست ها نبودن، حتی بعضی از خدا باوران بودن. میگفتن این نظریه ما رو میبره به سمت خدای رخنه پوش.
آره.
و اگر حالا فردا اومدند و بالاخره این نظریه تکامل تونست این رو هم طبق همون اصول خودش تبیین کنه،
آره،
خب شما چیکار میکنید؟ لذا این بحث ها هست و لذا مخالفانی داره. دیدگاه دیگری پیدا شد و اون تکاملگرایان خدا باور، یا به عبارت دیگر تکامل خدا باورانه.
خب من یه سوالی قبل از اینکه اینو مطرح بفرمایید بپرسم. این مواردی که دارید میگید و به هر حال دارید صحبتش رو میکنید، انگار داره پله به پله کاملتر میشه.
بله بله.
خب یعنی اینا تو طول تاریخ هی داره کاملتر میشه.
بله.
پس قطعا اون اولش به سر اون مورد که اول فرمودین، بعدش اون بحث هوش مطرح شد، بعدش اومدن حالا خدا باور.
بله. ببینید البته من اینو عرض کنم یه چیز اشتباه نشه. ما اول گفتیم دو تا جریان هستن، یکی طبیعت گرایی، یکی خدا باور.
آره.
اینجوری نیست که خدا باوری در طول اون و تکامل طبیعت گرایی باشه، نه. اینا از اول در روی هم قرار گرفتند، بلکه اصلا از اول خداباوری بوده. وسط کار یه جایی جریان طبیعتگرا اومد
یه نظری
و
داده،
خواست از این نظریه تکامل داروین سوء استفاده بکنه.
درسته،
حالا از دید ما سوء استفاده، حالا شاید به هر جهت از این نظریه خواست تکامل نظریه الهادی رو استفاده کنه.
خب ما تقریبا دو دقیقه زمان بله. داریم، دوست دارم اون سومی رو هم بشنویم.
وقت الان در واقع این جریان تکامل خداباورانه باز مسیرهایی رو طی کرده، باز جریانی شدن، باز به دنبالش الان الهیات تکاملی پیدا شده، باز این یه جریان دیگه است. اینا لزوماً تکامل جریان دیگر نیستن، چون بعضی اینا در واقع مبتنی بر یه مبانی دیگر هستن، شاید خودمان بعضی مبانیشون رو نپذیریم.
خب
عرضم بزرگ شما، و باز یه جریانات دیگری، جریان دیگری که امروزه خیلی مهمه شکل گرفته، تکامل پسادارونیستیه، که اصلا نظریه تکامل رو میپذیره و خیلی اصول داروین رو کنار میزنه، جاش اصل دیگری میذاره، و این در واقع اساسا یک جریان علمیه توی جریان الهیاتی. و در این حال برای جریان‌های الهیاتی هم نکات خیلی مثبتی میتونه داشته باشه. بنابراین ما اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم، جنبندی بکنیم عرضمون رو،
بله.
یه جریان تکاملگرای طبیعتگرا داریم،
بله.
یه جریاناتی داریم که اینا خداگرا هستن، حالا یا خلقتگرا بودن که تکامل قبول نداشتن، یا تکامل رو قبول دارن اما نظری طراحی هوشمند رو مطرح کردن،
بله.
یا تکامل خدا باورانه رو مطرح کردن، یا الهیات تکاملی رو مطرح کردن، کلام تکاملی، یا اینکه در واقع جریان این که نظری تکامل پسادارونیستی، که خود این باز الان چندین جریان شده، آقای شبشیرو یا کسانی دیگری آمدن و هر کدام از مسیری دارن میان و میگن این نظریه تکامل باید تغییرات جدی در موردش رخ بده و دارن اون رو مطرح میکنن.
خب خیلی سپاسگزاریم استاد. الان برای جلسه آینده ما حاجی شما موضوع بحثتون چی میتونه باشه؟
ببینید برای آینده انشالله ما همین جریان طبیعتگرا که به خصوص امروز داکینز از جنجالی ترین نمایندگانش هست، چون ما میخوایم در واقع جواب الحاد رو بدیم.
آره دقیقا
اون رو انشالله اگر خدا بخواد،
یعنی تو حوزه مسائل طبیعتگرا،
بله.
چالش‌هاش، نظرهاش، پیشنهاداش، بله. و اینکه فکر میکنم طرفداران زیادی هم دارد.
ببینید حالا تا زیاد رو چقدر بدانیم
نسبت به جمعیت چیست؟
ببینید الان توی خود طبیعتگراها در سطح جهان غلبه با خداباورانه. در خود طبیعتگراها شما الان توی همین کشور خودم بسیاری از اساتید دانشگاه رو برید باشون صحبت کنید، ببینید نظریه تکامل رو قبول دارن، خدا هم قبول
دارن. خب استاد حمیدرضا شاکرین عزیز، دستتون درد نکنه آقا، بسیار اصولی، علمی، درست و با اون به هر حال ادبیات شیرین خودشون، خیلی محبت کردین استاد، ممنون
میکنم.
درس پس دادیم خدمت حضرت عالی و کلی به هر حال اطلاعات گرفتیم. از همراهیتون هم خیلی متشکریم و امیدواریم که روز و روزگار خوش باشه و آخر عاقبت به خیر باشه. ممنون از همراهیتون. یا علی.
اللهم صل على